راه روشن.
ما مرحوم این زحمات و این خدمات هستیم، همه ما و همه آقایانی که حاضر هستند، چه کشوری و چه لشکری، همه ما مرهون زحمات این ملت هستیم. این ملت ما را از انزوا بیرون آورد و این ملت دست همه شما را گرفت و از حبس ها بیرون کشید و دست جور ستمکاران را از سر این کشور قطع کرد. خداوند انشاءالله این ملت را پایدار و این اشخاصی که برای اسلام در جبهه ها و پشت جبهه ها زحمت می کشند سعادتمند و پیروز فرماید. تمام این مسائل برای این است که اولا اسلام ایده ما و شما و ملت است و ثانیا ملت همراه است با دولت، با ارتش، با مجلس، با قوه قضائیه و سایر ارکانهایی که هست. ملت در صحنه است، همونطوری که پیروزی برای حضور ملت در صحنه بود، ادامه پیروزی هم همین معنا را دارد.
پل ارتباطی بین مردم و مسئولین.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه بیان جواب بدن.
پل مدیریت به زودی از شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه 15 تا 15:45. پل مدیریت.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و عرض ادب و احترام و شب بخیر به مردم عزیز. هفته وحدت رو به همتون تبریک میگیم. تهران ورزشی رو هم تقدیمتون میکنیم.
به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تهران ورزشی. منم به نوبه خودم میلاد با سر سعادت نبی اکرم اسلام و همچنین امام حسن مشتبه رو خدمت همه شما عزیزان پیشاپیش تبریک میگم. امیدوارم که همیشه به شادی و سرافرازی باشید و حالتون خوب باشه. ان شاءالله تا حدود ساعت 24 کنار محمد میر و برابچهای دوست داشتنی تهران ورزشی با هم میپردازیم به آخرین اخبار اتفاقات فوتبال و ورزش ایران و جهان.
ما تا ساعت 24 در این برنامه زنده به همراه نوید استاد دایمی با شما صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم با مهمانانی که روی خط خواهیم داشت، مسائل مختلف رو بررسی میکنیم، مثل همیشه میپرسیم تا در جریان قرار بگیریم و بخشامون هم متنوع است. این برنامه یعنی تهران ورزشی از فوتبال و غیر فوتبال صحبت میکنه، هر آنچه که میتونه، حتی امروز یعنی روزی که پشت سر گذاشتیم مهم بوده در ورزش ما در موردش حرف میزنیم.
خب امشب هم براتون برنامه‌های متنوعی رو آماده کردیم و می‌خوایم راجع به مسائل مختلفی صحبت کنیم. هم یه گفتگو انشالله خواهیم داشت با مهدی رجب‌زاده، سرمربی جدید تیم قشقایی شیراز، و راجع به لیگ یک باش صحبت می‌کنیم و همچنین لیگ برتر. لیگ برتر فوتبال کشورمون آغاز شد، 21مین دوره‌اش. راجع به بازی‌ها صحبت می‌کنیم و همچنین دیدار فردای فولاد و پرسپولیس که آخرین بازی هفته نخست خواهد بود که به انجام میرسه در ورزشگاه شهدای فولاد، و همچنین قراره که راجع به هفته تربیت بدنی هم یه گفتگوی ویژه رو داشته باشیم، و صد البته راجع به پدیده مشهد می‌خوایم صحبت کنیم، نماینده فوتبال مشهد که اصلا اوضاع خوبی نداره تو هفته نخست، هم با اینکه مساوی گرفتن اما شرایطشون بسیار بغرنجه، با حداقل نفرات با 14 15 نفر تو این بازی شرکت کردن و شرایط هم در ادامه راه اصلا روشن نیست و جامعه فوتبال مشهد کاملا ناامید از آینده این تیم، و حتما یه گفتگوی ویژه رو خواهیم داشت. همچنین راجع به چیزهای دیگه صحبت میکنیم، تا پایان همراه ما باشید.
اما امشب هم مثل همیشه سوال داریم، سوال در واقع به شکلی طراحی میشه که از یک منشأ مهم ورزشی در واقع شکل میگیره و جان میگیره، و جوابهای شما اینجا راهگشاست برای خود ما، اول راهگشاست و میتونه جالب باشه برای خود عزیزانی که صحبتهای شما رو ما براشون میخونیم و در جریان قرار میگیرن. ما میخواییم در بود ملی در مورد یک اختلاف صحبت کنیم و نظر شما رو بپرسیم، اون هم اختلاف بین سرمربی و بازیکن، بازیکن شایسته از بود فنی، شایسته تیم ملی فوتبال ایران، یعنی مهدی طارمی و آقای اسکوچیش سرمربی تیم ملی. در تازه ترین صحبتشون آقای اسکوچیش مصاحبه رو در یکی از نشریات کشور خودش داشته و حالا در مورد مسئله تاکتیکی تیم صحبت کرده. این به مزاق آقای طارمی خوش نیومده و ایشون در یک مطلب مجازی اشاره کرده و به نوعی جواب آقای اسکوچیش رو داده. نوید تکمیل میکنه و بعد سوال مطرح میکنه.
آره محمد، خب الان میتونم بگم تقریبا 48 ساعتی که یکی از ترندترین مسائل فوتبال ایران شکاف به وجود آمده بین اسکوچیش و مهدی طارمی. خب گفتی یک مصاحبه داشت با یک رسانه کروبات به نام پورتال دراگان اسکوچیش و راجع به مسائل مختلفی صحبت کرد، و تو بخشی از صحبتاش ایشون میگه که خب فوتبالیستای ایرانی از لحاظ تکنیکی و فنی بسیار فوق‌العاده‌ان، اما از لحاظ تاکتیکی مشکلات بسیار زیادی دارن. توی اون رسانه‌ای که من خوندم، حالا نمیدونم ترجمه بوده یا واقعا اسکوچیچ چنین حرفی زده، اما یه مقدار گویش و نحوه گفتن اسکوچیچ تند بود راجع به این مسئله، اما چیز جدیدی نبود. قبل از این کارلوس کیروش همین مسئله رو عنوان کرده بود، حتی مربیان داخلی ما محرم نویدکیا چند نفر دیگه هم، و حتی خود ماها میدونیم فوتبالیستای ما همیشه از لحاظ تاکتیکی مشکل داشتن. چرا؟ چون از دوران نوجوانی و پایه از لحاظ تاکتیکی با بازیکن‌ها کار نمیشه، بیشتر به صورت انفرادی باشون صحبت میشه، و ما همیشه این مشکل رو داشتیم که بازیکنای ما تاکتیک پذیر نیستن به اون شکل ممکن و خیلی فوتبالیستای کمی داشتیم اون مورد. یعنی دراگان اسکوچیچ جمله و گزاره و حرف عجیب و غریب و جدیدی رو نزده، قبل از اینم گفته شده بود. اما بخش دیگر ماجرا، مهدی طارمی، چند وقت پیش من این مطلب خیلی خوب توی رسانه‌ای در فضای مجازی به نام ورزش مدیا خوندم، نوشته بودن راجع به مهدی طارمی. خب مهدی طارمی از لحاظ فنی همونطور که گفتی یک جواهر واسه فوتبال ایران، و دیدیم حتی اگر مهدی طارمی تو همین مرحله نهایی نبود شاید الان ما نمیتونستیم اینقدر امتیاز داشته باشیم. ولی مهدی به عنوان بازیکن آیا میتونه این صحبت رو و این کنایه رو علیه سرمربی تیم پورتو آقای کنسیساو مطرح کنه؟ مهدی طارمی چند وقت پیش، البته چند وقتی است که مشخص رابطش با اسکوچیش خوب نیست، من بعد از سودمون تو مرحله دومم
یه صحبت خوب نبود،
آره، ولی یه مصاحبه من چند ماه پیش ازش دیدم که گفته بود اسکوچیش خیلی خوبه، روی خوراک ما، روی تغذیه ما، روی همه مسائل دقت داره، تمرکز داره. خب این یک بام و دو هوا بودن صحبت‌ها، این تناقض از کجا نشأت میگیره؟ و اینکه آقا مهدی شما خیلی فوتبالیست خوب هستی، خیلی فوق‌العاده‌ای، اما بعضی اوقات واقعا به نظرم نیاز حداقل خیشتنداری کنیم. اختلاف سلیقه بین سرمربی و بازیکن همیشه وجود داره در همه جای دنیا، اما نباید رسانه‌ای بشه، یا اگر هم رسانه‌ای میشه باید در زمان درستی باشه، در جای درستی این اتفاق صورت بگیره. ما تیم ملیمون دوباره 20 روز دیگه 25 روز دیگه بازی داره، در کوران رقابت‌های انتخابی جام جهانی هستیم. این صحبت مطرح شده، اونم در فضای مجازی، اونم اینقدر کنایه‌وار، نه تنها کمکی نمی‌کنه بلکه می‌بینیم چه بلبشویی رو در چند ساعت اخیر به وجود آورده توی فوتبال کشورمون. ای کاش فوتبالیستای ما در کنار بعد فنی یه مقدار از لحاظ اخلاقی هم حرفه‌ای عمل کنن، بهتر عمل کنن. مهدی طارمی الان جزو بازیکن‌های با تجربه تیم ملیمون به حساب میاد، و از طرف مقابل آقای اسکوچیچ هم ازش انتظار داریم حداقل در گفتگوهای بین‌المللی خودش یه مقدار حالا طریقه گفتن انتقادش رو هم یه ذره آروم‌تر بکنه. حالا نمیدونم، شاید ترجمه‌ای که صورت گرفته ترجمه درستی نبوده باشه، اما اون چیزی که من خوندم یه مقدار تند گفته شده بود که بازیکن‌های ایرانی تاکتیک ندارن، و این شاید میتونست یه مقدار ملوتر، یه مقدار آروم‌تر گفته بشه. همین.
بله، همینطوره. حالا ما می‌خوایم سوالمون رو مطرح کنیم که مطرح هم کردیم، دوباره تاکید کنیم روی این داستان، اینکه شما بین آقای اسکوچیچ و مهدی طارمی توی صحبتایی که مطرح کردن حق رو به چه کسی میدید؟ آیا حق با سرمربیه، باید احترام سرمربی حفظ بشه، یا نه حق با مهدی طارمیه؟ 3094.
ورزش در تهران تعطیل نیست. تهران ورزشی رادیو تهران هفت روز هفته با شماست. شنبه تا چهارشنبه از 10 صبح تا 10:30، پنجشنبه و جمعه از 22:30 تا 24. تهران ورزشی.
پس به ما بگید که آیا اصلا نه اسکوچیچ و طارمی، کلی میگیم در دنیای فوتبال وقتی یه اختلافی وجود میاد بین بازیکن و سرمربی، اون هم در آستانه رقابت‌های حساسی که ما در آبان‌ها در پیش داریم، شما حق رو به سرمربی میدید که بگه مثلا تیم ملی من که من سرمربیش هستم تاکتیک پذیر نیستن، یا نه حق رو میدید که در ادامه بازیکن شاخص بیاد و جواب سرمربی رو بده؟ کدوم رو ارجح میدونید؟ حق با کدومه؟ 3094.
بله، رقابت لیگ برتر فوتبال کشورمون همونطور که خدمتتون عرض کردم آغاز شد و خیلی حاشیه زیاد داشت، خیلی جنجال زیاد داشت، و برای هفته اول یه ذره زیاد بود، اما خیلی در نوع خود جالب توجه بود. لیگ یک هم بازیاش آغاز شده، هفته اولش به اتمام رسیده، اونجا هم نتایج بسیار جالبی رقم خورده. ما حتما راجع به لیگ یک هم صحبت خواهیم کرد باهاتون و ازش حرف خواهیم زد، اما از لیگ برتر براتون بگم. با محمد می‌خوایم یه بررسی داشته باشیم به نتایج رقم خورده در هفته نخست تا به الان. خب تو بازی افتتاحیه که قرار بود افتتاحیه نباشه به تنهایی، اما شد، بازی نساجی مازندران و فجر سپاسی در ساری بازیشون به انجام رسید و 1-0 نساجی تونستش به برتری برسه با گلی که عبدالکریم اسلامی به ثمر رسوند. خب نساجی شروع بسیار خوبی با ساکت الهامی داشت، و از اون طرف هم فجر بعد از 7 سال به لیگ برتر برگشت، اما با باخت برگشت. اونها توی 5-6 تا بازی آخر خودشون توی آخرین حضورشون نباخته بودن و بعد از سالها در لیگ برتر شکست خوردن. پیکان در تهران مقابل نفت مسجد سلیمان 0-0 مساوی کرد، نفتی که با فراز کمالوند اومده بود فقط مساوی بگیره چون خیلی کم تمرین کرده بودن و پیکانی که تلاشش برای رسیدن به پیروزی کافی نبود. پدیده مشهد، همون تیم پرمشکلی که راجعش صحبت کردیم، در خانه مقابل آلومینیوم اراک تن به تساوی بدون گل داد، با 14-15 تا بازیکن بیشتر نرفتن، و البته آلومینیوم شاید میتونه سری بازی برنده هم باشه، اما بازی به تساوی انجامید. سپاهان توی بازی جذاب 2-0 از صد مثل رفسنجان گذشتش. امید نورافکن و سروش رفیع گلزنی کردن. گل سروش بی‌نظیر بود، یه قیچی برگردون تماشایی که نشون داد بهترین پاس گل دهنده لیگ 20م. لیگ 21م رو هم با قدرت میخواد شروع کنه. سپاهان در قواره یک تیم مدعی بود و البته میتونست گل هم بخوره، اما پنالتی صد مهدی حسینی به بیرون رفت. این از بازی شب اول، تا بریم برای شب دوم. از بازی‌های چهارشنبه براتون بگم، تو پرگل‌ترین بازی هفته گلگهر سیرجان 4-1 تراکتور رو شکست داد. بازی بسیار عجیب. گلگهر مثل فصل پیش که تونسته بود تو هفته اول سپاهان رو ببره، این دفعه هم خیلی خوب شروع کرد در روزی که امیر قلعه‌نویی رو نداشت، فعلا هم ندارتش. و تراکتوری که با فیروز کریمی کار بسیار دشواری دارن با بازیکن جوانی که دارن در تیمشون و عدم وجود ستاره. استقلال 1-0 هوادار رو برد. شوره فراد مجیدی با برد بود 13th برد استقلال در بازی اول و افتتاحیه‌اش در لیگ برتر، که البته خیلی سخت به دست اومد و استقلال در قواره یک تیم مدعی قهرمانی بازی نکرد، اما خب هفته اول بود. صنعت نفت هم در آبادان با یک گل به زبان باخت، دقیقه 91 بود که عارف رستمی اگه اشتباه نکنم دروازه‌شون رو باز کرد. فولاد و پرسپولیس هم که فرداست. اما محمد،
بله، ما روی خط ارتباطی برنامه یکی از پیشکسوتان خوب فوتبال ایران رو داریم، پیشکسوتان جوان، کسی که به هر حال سالها در اصفهان توپ زد، فوتبال بازی کرد، برای تیمش جنگید، بازیکن بسیار با اخلاقی هم بود و هست، بسیار مقید به بجز بعد فنی مقید به اخلاق هم بوده، حالا هم که در آستانه هدایت یک تیم فوتبال هم قرار گرفته، قشقایی شیراز، و میخواییم باش صحبت کنیم. آقا مهدی رجبزاده عزیز، آقا مهدی سلام، درود بر شما.
آقا مهدی شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و اساتید گرامی جناب آقای استاد رحیمی و آقای میر عزیز.
خیلی متشکرم آقا مهدی، ممنونم ازتون. تصمیم گرفتین که وارد دنیای جدیدی بشیم، مربیگری در واقع تمام کردیم با قشقایی؟
بله، خوشبختانه توی این دو سه روز تقریبا طول کشید مذاکراتمون و امروز دیگه قرارداد نهایی شد و ثبت شد و منم امروز رفتم سر تمرین و تمرین‌ها شروع کردم.
چه المان‌هایی داشتید در این انتخاب؟
خب به هر صورت چند وقتی بود که این یکی دو سال تصمیم داشتم که مربیگری رو از یه جایی شروع کنم و بتونم تو این مسیر حالا تجربیاتم رو در اختیار نسل جوانتر و حالا به قول معروف هر شهری که بتونم اون تو اون شهر فعالیت کنم در اختیارشون بذارم، که خب خوشبختانه قسمت ما و تقدیر ما با تیم قشقایی شد بعد از این یکی دو سال و خیلی خوشحالم که توی تیم پرهواداری کارمو شروع کردم و جایی که ایل با اصالت قشقایی با اون سنت‌های خودشون و شور و هیجانی که دارن و این باعث افتخاره و انشالله که بتونم براشون خدمت خوبی انجام بدم و تعهدی که دادم نسبت به این تیم به بهترین شکل انجام بدم و باعث خوشحالی و پیشرفت فوتبال شیراز، فارس و مخصوصا ایل قشقایی و تیمی که بهش تعصب دارم بتونم به بهترین شکل انجام بشه.
درسته آقا مهدی، منم بنابرای خودم بهتون تبریک میگم، انشالله که موفق باشید. مهدی رجبزاده نشون داد که میخواد استپ بای استپ، پله به پله بیاد و کار سرمربیگری رو انجام بده. این خیلی برای من به شخصه و قطعا جامعه فوتبال میتونه خبر خوبی باشه. و نکته بعدی که میخواستم بپرسم، خب اول شما قرار بود سرمربی شاهین شهرداری بوشهر بشید، ولی خب به دلیل مشکلات مالی به توافق نرسیدید و اومدید به قشقایی، و اینکه میخوام بدونم امسال با قشقایی قراره که چه اتفاقاتی رو رقم بزنید، هدف گذاری شما چیه؟ چون تو هفته اولم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم قشقایی برد، به نظرتون امسال چه چیزی در انتظار این تیم خواهد بود و ما منتظر چه نمایشی از قشقایی باید باشیم؟
ببینید، چیزی که الان با واقعیت داره و من دارم از نزدیک اینو میبینم اینه که خب قشقایی پارسال جایگاهش تو لیگ یک، خب متاسفانه اون جایگاهی که باید در شأن فوتبال شیراز و تیم قشقایی باشه نبود متاسفانه، و در رده‌های پایین بودن، ولی خدا رو شکر تیم توی لیگ سهمیه‌اش حفظ شد. امسال هم خب یه شرایط خیلی سختی داره تیم قشقایی، هنوز ما الان از نظر بازیکن توی تیممون الان کمبود داریم، به طوری که بازی اول که حالا من یه تشکر هم بکنم و یه قدردانی هم بکنم از آقای خادمی که حالا به هر دلیلی از باشگاه جدا شدن، خب هفته اول رو توی زمین شاهین بوشهر فکر کنم 13 نفر بودن تیم قشقایی و به شدت ما الان با کمبود نفر مواجه هستیم، ولی خب صحبت هایی که انجام شده و کارهای هماهنگی که داریم میکنیم اینه که تو این هفته جدید بتونیم بازیکنان مد نظرمون رو جذب کنیم و انشالله اگر با حمایت مسئولین باشگاه و مدیر عامل محترم باشگاه و حمایت های تماشاچیامون فکر میکنم با بازیکنایی که مد نظر هست بتونیم جذب کنیم، فکر میکنم هیچ ادعایی نداریم که بگیم ما چه مقامی چه نمیدونم جایگاهی، ولی مطمئنا جایگاهی بهتر از فصل قبل به دست خواهیم آورد و هر چقدر هم که بتونیم ارتقا میدیم و صد سعی میکنیم به بالای جدول نزدیکتر بشیم. این هدف گذاری ما هست و انشالله که بتونم تو این مسیر خدمتی و کاری در خور و شایسته استان فارس، فوتبال فارس و طرفدار تیم قشقایی انجام بدم.
آقا مهدی، اینم یه جور میشه دروازه ورود شما به دنیای فوتبال، یعنی مثلا در آینده حضور گرمتر، پررنگتر و مثلا شاید هدایت تیم سابق خودتون، حالا میگم در آینده، یه همچین ایده و برنامه بلند مدتی دارید؟
ببینید قطعا هر مربی که وارد عرصه مربیگری میشه و ورود میکنه هیچ وقت هیچ انسانی به اون چیزی که وجود داره شاید قانع نباشه. حالا شاید هم بعضی مثلا من تو دوره فوتبال هم دیدم مثلا یه سری بازیکن به همون چیزی که هستن قانع هستن. این به نظر من برای من نه من طرز فکرم اینجوریه و نه میگم این چیز خوبیه و همیشه باید اون دور نما رو داشته باشه، اهداف بلند مدت رو داشته باشه، در کنار این که جلوی پای خودت هم اول نگاه کن، چون اگر همش متمرکز به اون دوره بشی این میشه بلند پروازی و تو این مسیر هیچ وقت نمیتونی موفق بشی پله به پله. من همه هدفم اینه که حالا خوشبختانه از یه جای خوب و پرطرفدار و با شور و هیجان خوب تونستم حالا شروع کنم. این خیلی کمک میکنه هم به من هم به باشگاه که در کنار هم بتونیم پیشرفت کنیم و انشالله هر چقدر بتونم سعی میکنم که این مسیر روز به روز علممو به روزتر کنم، تجربیاتمو بتونم استفاده کنم، درس بگیرم و بتونم توی این مسیر پیشرفت خوبی انجام بدم و بتونم به اون چیزی که خودم تو مد نظرم هست و تو افکارم باش دارم زندگی میکنم بتونم برسم.
درسته. آقا من تیه زر حالا میخوام بیایم راجع به لیگ برتر با هم دیگه صحبت کنیم و اول میخوام صحبتمون از قاسم حدادی فر شروع شه، بازیکنی که حالا هم رفیق شما هست هم همبازی شما بود و یکی از بزرگترین و نمادهای باشگاه زبان به حساب میاد. خب اتفاقات عجیبی در چند روز اخیر رخ داد، مسائل مختلفی هم به میون اومد، نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی میفته چون شما رابطه نزدیکی با قاسم داری و حالا شاید چیزی بدونی، میخوام یه مقدار مساله رو باز کنی. قاسم میخواست خداحافظی بکنه، نمیخواست، خروجش از باشگاه زبان خیلی خاص بود، خیلی دور از انتظار بود، مشکلی داشتم با آقای تارتار، چه اتفاقی افتاد؟
ببینید چیزی که ما حالا توی روند اول فصل تا الان داریم میبینیم این بود که قاسم قراردادش رو خوب تمدید کرد، تمدیداتش هم شروع کرد، هیچ مشکلی هم اوایل نبود، ولی یک بار یه دفعه قاسم من شنیدم که سر تمرین نمیره. بعدن که پیگیری کردیم متوجه شدیم که حالا یه صحبتهایی بین خودشون و آقای تارتار انجام شده که قاسمون تصمیمو گرفته بود و
گفته بودن میزان دوندگیت پایینه و اینا.
آره ظاهرن بعدم پیشنهاد کادر فنی بهشون داده بودم که قاسم شاید دوست نداشته باشه، حالا نداشته که بیا تو کادر و میخواسته بازی کنه. بر صورت ببینید یه چیزایی به نظر من خب سرمربی حق داره که انتخاب کنه راجبه بازی کنی که مد نظرش هست، ولی یه چیزایی هم هست که به راحتی نمیشه ازش گذشت و باشگاه باید حمایت کنه از بازی کنی که اسمش قاسم حدادی فره، سالها تو این تیم بوده و برای هواداران اون تیم، برای مردم اون شهر یه انسان قابل احترام و عزیزی هست. به نظر من شاید خیلی قشنگتر میشد این تعامل برقرار بشه که نه آسیبی به قاسم حدادی فر برسه، نه ناراحتی به وجود بیاد، نه این حواشی ها به وجود بیاد. قطعا این شکل دور کردن قاسم حدادی فر از باشگاه یا دور شدن قاسم حدادی فر یا هر چیزی که ما اسمشو بذاریم که پایش شده قاسم با ناراحتی و دلخوری از این تیم فعلا بره، این باعث ناراحتی و خشم هوادارهای تیم زبان میشه، چون جایگاه قاسم عدالی‌زاده برای اینا خیلی جایگاه مهمیه و دوست ندارن به جایگاه و شأن و شخصیت قاسم ضربه بخوره. به خاطر همین من فکر میکنم با قاسم هم خیلی جالبه. باشگاه زمانی که مصاحبه میکرد میگفت همه چی اوکیه و قاسم بعد میگرده، قاسم برعکس مصاحبه میکرد میگفت نه همچی چیزی نیست و تقدیر میکردن کلن حرف اونا رو. و این مشخصه که یه جایی کار یه ایرادی هست، یه مشکلی از داری. من رو شناختی که رو خود قاسم دارم که این همه سال من نه ازش دروغ شنیده بودم تو این همه سال، نه حرکت اخلاقی، نه حرکت ناشایستی، نه چیزی، نه من نیشتم. و به نظر من باشگاه های ما باید بدونن که بازیکنایی که اونجا با تجربه میشن، پیشکسوت اون باشگاه میشن، افتخار میآفرین، از جزو اسطوره‌های اون باشگاه میشن، باید رفتارهای حرفه‌ای و در شأن و جایگاهشون باشون رفتار بشه. و اگر هم قرار کنار گذاشته بشن با یه روش و بیره قشنگی که به هیچ کس آسیب جایگاهی نخوره و شأنش کوچیک نشه، خیلی قشنگ میتونستن تو خانواده خودشون این مسئله رو حل کنن، یه بازی قشنگ براش بذارن، یا اینکه حتی اگرم قاسم میخواد امسال هم بازی کنه یه جوری باید متقاعدش میکردن که کنار تیم باشه. حالا به این دیگه هنر مربی و باشگاه، من نمیدونم چی بینشون رد و بدل شده، ولی باید با قاسم به نظر من بهتر رفتار میشد. و خود منم این مسئله رو تهی کردم و قشنگ لمس کردم و چشیدم، چون برای حالا خدا رو شکر می‌خواستم برای قاسم یه بازی خداحافظی بگیرم، برای من بازی خداحافظی هم نگرفتن.
درست.
یعنی می‌خوام بگم نه من، شما تو باشگاه‌های دیگه هم که ببینید یکی دو تا باشگاه بودن که قدرمون بازیکن‌های بزرگ و اسطوره‌هاشون دونستن. خیلی باشگاه‌های ما راحت می‌ذارن که نا و زودی مثلا یه کاری می‌کنن که اینا خودشون زده میشن از این مسائل. نمی‌دونم چرا این کارا رو می‌کنن، ولی چیزی که تو فوتبال ما هست وجود داره همیشه، ولی تو باشگاه‌های بزرگ دنیا می‌بینی چقدر قشنگ با احترام با عزت.
آره مثلا اینیستا، ژاوی، اینا از بارسلونا رفتن، یادم حتی خود باشگاه نمیخواستشون، یعنی اینا رو تقریبا کنار گذاشتن، اما انقدر برخورد حرفه‌ای و درستی بود که همچنان رابطه عمیق و خوبی بین این طرفین وجود داره. اینیستا ژاوی همشون هم اینجوریه.
بله اینا فرهنگ حرفه‌ایه، ما نه این حالا تو این بحث، تو خیلی چیزا ما هنوز فرهنگ حرفه‌ای ورزشی تو خیلی مسائلای شاخه‌های مختلفشو هنوز رعایت نمی‌کنین، چون که ما خیلی هنوز عقبیم تو خیلی چیزا، سخت افزاری، نرم افزاری، اون کارهای فرهنگی، کارهای نمیدونم روابط عمومی. شما نگاه کن توی فوتبال ما چقدر دعوا و مرافع و مشکلات هست، ولی هیچ جای دنیا اینجوری نیست. تو بحث حالا داوری نمیدونم، تو بحث خود سیستم فدراسیون همیشه ما درگیری داریم، همیشه ما یا یه نفر به یکی بی احترامی میکنه، یه نفر قهر میکنه، یه نفر دعوا میکنه. یعنی این فرهنگ هنوز کشورهای دیگه ما نشدیم، تو همه تیمون یه سری مشکلات داره، ولی این دیگه همیشه بوده و هست. و مثال میبینی که به قول خودمون همیشه میگن پهلوان زنده را عشق است، تا طرف یک کمی به سن و سال میرسه خیلی راحت همه ازش میگذرن ازشن و یادشون میره که این آقا چقدر زحمت کشیده، چقدر تلاش کرده، تعصب بخزه، حداقل با یه شیوه قشنگ قدردانی خیلی خوشگل اومدیم با احترام بگن آقا شما دستتون درد نکنه همه سال زحمت کشیدیم، ما قدردان شما هستیم.
بله اشاره کنم که با آقا مهدی رجب‌زاده صحبت میکنیم، پیشکسوت فوتبال ایران و اصفهان و ذوب‌آهن در برنامه زنده تهران ورزشی. آقا مهدی مثلا حالا یه زمانی یه جایی یه تاریخی یه بازیکنی که بسیار مثمر ثمر بوده و سنش البته داره میره بالا برای فوتبال، آیا باید واقعا خودش یه تصمیمی نگیره که کار به اینجا نکشه، مثلا بگه خب من ممکنه دو سال دیگه هم مفید فوق‌العاده میتونم فوتبال بازی کنم، ولی من که باشگاه خودم رو میشناسم، فوتبال ایران رو میشناسم، تهش به خیلی از پیشکسوتا بی‌احترامی میکنن، من پس بذار همین الان تو اوج خداحافظی کنم تو مثلا سنش 36 سالگی، اگه حتی دو سال دیگه هم. نظر شما چیه در مورد این ایده؟
به نظر من بهترین کار اینه که هر بازیکنی تو اون شرایط، مثلا من تو سالی که خداحافظی کردم میتونستم یه فصل دیگه هم بازی کنم، حتی آقای نمازی هم به من خیلی اصرار کرد که من بازی کنم، ولی من خودم